الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در طرق معرفت زوال شمس بود. طریق اول که لا خلاف بود نسن فتوان گفتیم و تمام شد. یک کلمه را تصحیح بکنیم. دیروز که روایات را می‌خوندیم، اون روایت باب 11 مرفوعی سماعه اینجور بود که فأخذ العود فنسبه بحیال الشمس ثم قال ان الشمس اذا طلعت كان الفيء قبيلا ثم لا يزال ينقص. این عبارت رو دیروز ظاهرا بد معنا کردیم. ثم لا يزال ينقص حتی تزول، یعنی حتی تزول الشمس، نه حتی و یزول میشه زل و ینقص مذکره. همینجور هم هست. این چند روایتی را که خوندیم همش نقص زل را بیان میکنن، نه انعدام زل را. و وجهش هم همینه که انعدام زل خیلی نادر بوده. این را معمولا برای اهل کوفه گفتن، برای عراقیین گفتن. این ادام زل مال مکه، مال صنعایه، مال مدینم یه روز میگن اونجا این ادام زل هست. اینه که در روایات که فرمود حتی یعنی عدم بی ملاحظه یه. نص شرایم همینه دیگه. شرایم بحث نقصان را آورده، حتی ینقص الظل. صاحب جواهر گفته که این که انعدام را نیاورده چون انعدام نادره، کمه. انعدام در مکه در دو روز، در مدینه در یک روز، که به این شکله. بازم یادم رفت نگاش بکنم که داستانش اینجوره دیگه. یک خط استوار که شما فرض کنید که اکبر خطوطیه که کره زمین را به دو قسم تقسیم می کند، شمالی جنوبی، که اکثر بلادم در ناحیه شماله. خب اینجور حساب کردن که گفت، و بقیه خطوط دیگه که دایره های دیگه که می کشن کمتر از این خط استوایه، که میگن مدارات شمس. شمس در چه مداریه؟ اینا رو میگن مدارات شمس. و میگن فاصله خط استوا که صفر حساب میشه تا نقطه شمال اون بالا 90 درجه حساب کردن، از این برم 90 درجه. بعدن گفتم که فلان شهر در چه درجه ای هست، یعنی به خط تا خط استوا چند درجه فاصله داره، که در ایران بین 25 تا 40، بعضی نقاط ایران 25 درجه، 30 درجه تا 40 درجه هم به خط استوا از جهت عرضی فاصله داره، که هیچگاه در ایران، در عراق هم همینجوره، انعدام زل نمیشه، چون حرکت خورشید که حرکت میکنه به نحو متمایل، خط استوا را که شما فرض بکنید خط میانی، تا 23 درجه در اون مدارات میاد بالا، تا 90 درجه خیلی فاصله داره. 23 درجه میگن قوس اعظم میاد بالا، که میگن مدینه در قوس اعظم یک روز انعدام زل داره. دوباره بر میگرده به خط استوا که روز و شب مساوی می شود، بر می گرده به خط استوا. مکه در رفتش یک بار انعدام ذل داره، در برگشتش هم یک روز. اینو یادم رفت دوباره نگاه کنم که مکه در از نظر عرض جغرافیایی چند درجه با خط استوا فاصله داره. من تو ذهنم همین 14 بود 15 بود همین حدودای شاد مکه باز بعضی بله حالا نه در خصوص مکه نمیشه کلن حجاز بعضی جاهاش مثلا مثل ایران دیگه فاصله شون بیشتره بعضی جاها کمتره. اون وقتی که خورشید میاد مصامت میشود علی رأس اونا رأس اهل ارض، اون وقتی که سایه منعدم میشه که در مکه دو روزه. خب اینا را صحبت کردیم. بله روایات هم همون متعارف را میگه، مواردی که انعدام ذل نیست اونها را بیان کرده و راهی هم که روایات فرموده مقبول و کل جای بحث نداره. راه دومم که عبارت بود که خورشید از حاجب ایسر بیاد به ایمن، که سیدم گفت این دقیق نیست، تقریبیه. اینم برای کسی که رو نقطه جنوب به سمت جنوب اگر درست سمت جنوب قرار بگیرد، نقطه جنوب را دقیقا پیدا بکند، به سمت جنوب نگاه بکند، اون دایره نصف نهارش همون میشه که پیدا کردن نقطه جنوب اون برای انسان سخته. تازه وقتی هم که خورشید میتابه احساس بکند که از بین الحاجبین آمد به ایمن، اینم باز سخت، لذا اونجا تقریبی میشه. اینا رو بحث کردیم. نه یه مقداری فرق میکنه، چون صبح ها فرق میکنه. آره دیگه همینجور هم میشه. خب این همون کار جبرائیله که ارانی جبرائیل ما نمیتونیم. راه سومی را که مرحوم سید فرموده دایره هندیه، تو بعضی کلمات هم از دایره هندسیه، هندسیه که خب معلومه به چی ملاحظه میگم، میگن یه دایره دقیقی باید بکشید که الان داستانشو میگیم. هندی هم اینطور ثبت کردن، اینطور نقل کردن که ابو ریحان بیرونی در یکی از سفرهاش به هند که رفت این قضیه را اونجا از مثلا هندی ها یاد گرفت. این هم برای قبله خوبه هم برای وقت خوبه. بعد آورد و در میان علمای شیعه هم این دایره رواج پیدا کرد. حتی شیخ مفید هم این را در مقنعه آورده. میخوره که شیخ حالا میخوره دیگه یقینی نیست، میخوره که شیخ مفید هم از ابو ریحان بیرونی گرفته باشه این را، او آورده ایشون هم استفاده کرده و این را در مقنعه ذکر کرده. خب دایره هندیه اساسش اینه که ما میرسیم به خط نصف النهار. خب همینطور که عرض کردیم یه خط استوا داریم که به اصطلاح تقسیم میکنن به دو کره، دو تا نیم کره شمالی و جنوبی. یه خطوط دیگه هم داریم از شمال میاد به جنوب، خطوط کثیره که تقسیم میکنه به شرق و غرب، که اینا میگن خط نصف النهار، که برای هر کسی میتونیم ما یه خط نصف النهاری قرار بدیم که الان خط نصف النهارش کجاست. خطوط عدیده است برای خود نصف النهار که میگن قدیم الایام مبدع، در نرما خیلی اطلاع ندارم، میگن در قدیم الایام اون مبدع اولی را در سیستان قرار داده بودن، ولی هایی تغییر پیدا کرده، این مبدا اولی تغییر پیدا کرده و کرده، الان در شهر گرینویج به حساب فرانسه است که چه لندن است که اون مبدا شده. الان خطوط نصف نهار از اون شروع میکنن، چند درجه او را مبدا قرار دادن که میگن، اینا میگن زور سبب شده. حالا که دیگه بگن مبدا اینه دیگه. ساعت ها هم از همونجا شروع کردن، ساعت بلاد را از اونجا شروع کردن، اصل ساعت از اونجا شروع شده. خب خط نصف نهار اون خطیه که از شمال به سمت جنوب میاد. ما اگر اون خط نصف نهار را پیدا بکنیم که اون خط نصف نهار کجاست، میتونیم زوال را پیداش بکنیم. زوال یعنی خورشید از غایت ارتفاعی که داره شروع بکنه به پایین آمدن، طلوع که می کند غایت ارتفاعش، بعد شروع میکنه به پایین آمدن، به نصف که میرسه، قسمت مشرق و مغرب متساویه اینن، به نصف که میرسد خورشید شروع میکنه به هبوط، از صعودش زوال پیدا میکنه، از اون نقطه ارتفاع زوال پیدا میکنه، به سمت هبوط میاد پایین. دایره هندیه میخواد به ما تعلیم بدهد اون خط نصف النهار را، که ما در زمین اون خط نصف النهار را پیداش بکنیم. میگه اینجور شما پیدا کن خط نصف النهار را. یه دایره‌ای میکشید در یک زمین مسطحی، در مرکز اون دایره یه چیزی نصب میکنی، خیلی کوتاه نباشه که سایه به اصطلاح کم باشه. الان معلوم میشه اون شاخص را اونجا وسط اون دایره به نحو زوایای قائمه تشکیل بشه، بعد عمود میکنی. میگن اگر خواستی بفهمی زاویه قائمه یا نه، اندازه‌اش سه طرف را که حساب کنی مساوی با هم بودن، دایره را که میکشید، این که اینجا نصب کردید، اگر میخواد بفهمید زوایای قائمه داره، ببین که اندازش تا اون و تا اون و تا این طرف یکی باشه. اگر یکی باشه همیشه کج نیست دیگه، صافه. این را که میاد، این را به نحو عمود، به نحوی که زوایای قائمه کج نباشه، راست باشه، که راه راست بودنش هم همین تعیین کردن، اونجا نصب میکنی. وقتی که نصب کردی، خب خورشید که طلوع میکند یه سایه‌ای برای این پیدا میشه به سمت مغرب، به سمت مغرب. صبر میکنید تا این خورشید بیاد بالا و این سایه برسه به اول خط این دایره. اونجا علامت میگذاری که اینجا جای دخول به اصطلاح سایه بود، مدخل. دوباره صبر میکنی زوال پیدا کنه خورشید و اینا. خب وقتی زوال پیدا میکنه، دوباره یه سایه پیدا میشه برای این شاخص به سمت مشرق. بگذاری سایه برد تا میخواد از او خارج بشه، بعد سایه طولانی میشده، از این طرف طولانی میشه دیگه، میخواد خارج بشه، بعد اونجا علامت بگذار. خب دو تا علامت گذاشتید برای این دو تا سایه، سایه مشرق، سایه مغرب. بعد میگه این دوتا را به هم وصل بکن با یه خط مستقیمی. این را مرحوم صاحب حدایق دایره چه کشیده در حدایق، نمیدونم صفحه 156 چنها، یه خطی بین این دوتا، دقیق بین این دوتا یه خطی از اون قسمت دایره میکشی که این را قطع بکند، این دوتا، این دوتا سایه را وسطش را قطع بکند. خب وقتی اینجور شد میرید سراغ اون عمود. شما از اون عمودی که در مرکز دایره قرار دادید یه خطی میکشید به نصف اون خطی که اون دوتا خط را قطع کرده. این خطی که از این به اصطلاح شاخص میکشید به اون خطی که اون دوتا سایه را قطع کرده، این خط نصف نهار شمایه. اگر میخواید بفهمی خط نصف نهار، این خصوصیت این اینه که برای همیشه دیگه، برای همیشه شما میتونی یک قاعده ای، یک میزانی پیدا بکنی. شما این خطت میشه خط نصف النهار. خط نصف النهار، وجه نصف النهار شم همینه دیگه، نصف النهار. چون اون بر خط با این بر خط سایه شون اندازه همه، نصف حقیقی. این میشه خط نصف النهار شما. شما هر وقت میخوای بفهمی زوال شده یا نه، بی شاخص نگاه کن. این شاخص وقتی که سایش آمد روی این خط، روی همین خط نصف نهار، معلوم میشه خورشید وسط آسمانه. تا رفت اون بر معلوم میشه زوال پیدا کرد. نه دیگه، این برای همیشه، برای همه سال، همه وقت سال شما خواسته باشید پیدا بکنید، برای همه وقت سال یه چیز دقیقیه. برای همه وقت سال میگه شما نگاه کن این شاخص را که اینجا نصب کردی، ببین این سایه، این شاخص اگر روی خط قرار گرفت، این خط نصف نهار دیگه، این بر و اون برش مساوی هن، معلوم شه خورشید در نصف نهار قرار گرفته. حال الزواله، عند الزواله، تا سایه که اون بر رفت معلوم میشه که زوال حاصل شد. نه، راه اول من زیادی زل و عدم زیادی زل، این انحراف، نه زل از این بر به اون بر رفتن، نه زیادی و من قصد زل، نه این که زل از اون طرف انحراف پیدا کرد، معلوم میشه که خورشید از خط نصف نهار گذشت. مرحوم آقای خویی، نه راه اول، این را دقیق تره دیگه. ببینید شما دقیق تره، یک لحظه. اون را آدم گاهی اشتباه میکنه دیگه، گاهی اون اشتباه میکنه دیگه، گاهی اشتباه میکنه، ولی دقیقه که یک لحظه این سایه این طرف آمد، میفهمه که خورشید از نصف النهار گذشت. مرحوم آقای خویی فرموده که شیخ بهایی هم رو همین حساب، دوتا دیوار شرقی و قبری حرم شریف رو هم رو همین حساب گذاشته روی خط نصف النهار. ایشون هم میگن ما جربنا، بارا تجربه کردیم همین جور بوده. وقتی که سایه این تمام میشه، سایه او شروع میشه. تا این سایه او شروع شد، معلوم میشه که زوال پیدا کرده. بله، اینم روی خط به جای همون، به جای اون مقیاس، حالا دیوار را گذاشتن که یکی منعدم میشد سایش، یکی دیگه سایه براش پیدا میشه. بله، اینم دایره هندیه، داستان دایره هندیه که ایجور که ها حالا مرحوم فیض کاشانی قبلی آقای خود میگه کجه میگه کجه نمیدونم اون که معروفه، اون که در قبله نجف معروفه، آقایون حکیمی ها این ادعا را دارن که قبله کجه. ما از اونها شنیدیم که اونها میگن قبله کجه و برای ما هم گذاشتن این چیه جدید را که قبله را ما چی میکنن در اونها ما نتونستیم باور کنیم ها، ولی اونها که گذاشتن همین کامپیوتر ها و قبله را به ما نشان دادن، گفتن اینطور که ما راست میخونی به یمن منتهی میشه، به مکه منتهی نمیشه، اینطور که اینا میگن. اونا میگن که دقیقش همونایی که آقایون حکیمی ها میگن. معروف اینه که حکیمی ها قبله را میگن کجه، بقیه راست میخونن در حرم شریف. ها؟ نه اونا رو ما تا بالر که شنیدیم گفتن راست میخوندن نماز راست. خب مهم نیست، حالا او باز در باب قبله تو کتاب ما نیست، البته این عبارتی میخونی تو کتاب ما نیست که یه جور گفته باشن، فقط اون مقدار. خب مهم نیست، راست سوم آره مرحوم مخایرم خواستم عرض بکنم که مرحوم فیض کاشانی که این دایره هندی را بیان میکنه، میگه اینم یه جاهای گیر داره، یه جاهای گیر داره، ولی ولی امرو سهران ظاهرا همین جوره که این همه جا جوابگوی دقیق نیست و گفته که راه ساده تر هم هست، چرا بریم به هند کارار بکنیم راه هند. گفتم اول طلوع خورشید را علامت بگذار، یه شاخصی بگذار، اول طلوع خورشید را علامت بگذار، اول غروب خورشید را هم علامت بگذار، بعد نصفش بکن. اون نصفش میشه دایره نصف نار دیگه، چرا بریم به یه جور دقتهایی که اینا گفتن. صاحب جواهر گفته اینم خوبه، ولی یه باز راه دیگه منوزم هست دیگه، خودش نگفته چی راهی راه دیگه هست. بله لزومی نداره دقتا. خب این طریقی که مرحوم سید آورده گفته ادقه دیگه، این خیلی دقیقه، نصف نار رو پیدا کردید. اون چوب گذاشتن محسوس نیست، گاهی زیاد شدنش طول میکشه تا زیاد شدنش، آدم دیر احساس میکنن. آره دیر متوجه میشن گاهی، ولی این نه، این دیگه دقیق. خب یه راه چهارمی دیگه هم که مرحوم محقق احمدانی آورده، مرحوم صاحب حدایق آورده، که تشخیص بالاقدامه. این حرف درست سید متذکر نشده، منتون چون روایت داره گفتیم اینو بخونیم. روایت سوم که دیروز نخوندیم، باب 11، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ین عبدالله ابن سنان، سندش تمام عبدالله ابن سنان، نبی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال تزول الشمس فی نصف من حزیران على نصف قدم. و اقدام حضرت بیان کرده در اینجا، اینا ماهای رومیه که عرضم به خدمت شما حزیران الان نصف قدم، حزیران اردیبهشته، از اردیبهشت شروع کرده حضرت. نه حزیران اردیبهشته همینطور بیان کرده. حالا اجازه بدید شما، حزیران علا نصف قدم و من نصف من تموز خرداد. خرداد فرموده که علا قدم و نصف. و من نصف من تشرین الاول، تشرین اول عرضم به خدمت شما قبل یکی دیگه بود حزیران علا نصف قدم و فی نصف من تموز علا قدم و نصف و فی نصف من آب تیر، تیر علا قدمین و نصف و فی نصف من ایلول، ایلولم که شهر عرضم خدمت شما مرداد علا سلاست اقدام و نصف و فی نصف من تشرین الاول، تشرین اول شهریور علا خمس اقدام و نصف و فی نصف من بله من تشرین الاخر، تشرین آخرم عرضم به خدمت شما بعد از شهریور میشه مهر و فی نصف من کانون الاول مهر آبان علا تسعتن و نصف و فی نصف من کانون آخر آذر علا سبعت و نصف و فی نصف من شباط بهمن مهر آبان آذر دی علا خمستن و نصف و فی نصف من آذار بهمن علا ثلاثه و نصف و فی نصف من نیسان اسفند علا قدمین و نصف و من نصف من ایار که میشه فروردین میشه علا قدمین و نصف و فی نصف دو تا حزیران رو دو نصف کرده، یک بار اون نصفش گفته یک بار اینه و فی حزیران دوباره فرمود علا نصف قدمین و نصف. همینجوری اینا حزیران اردیبهشت شروع می شد، عرضم به خدمت شما آخرینش هم که ایار که فروردین ختم می شد. اینجور حضرت بیان کردن برای عبدالله ابن سنا. خب خیلی ها مناقشه کردن دیگه که اینا خیلی جا تطبیق نمی کنن. بله اینا خیلی جا تطبیق نمی کنه که سایه ایقد شده باشد، منطبق بر کثیری از موارد نیست. بعضی هم دفاع کردن گفتن عبدالله ابن سنان عراقی بوده، شاید در اون منطقه از عراق همینجور تطبیق می شده. شاید هم حضرت یه توجیه دیگه هم که هست، بله قبول با اینم قبول نکردن بازم ها، یه توجیه دیگه هم هست، شاید حضرت اونی که دیگه احتیاط بیان کرده دیگه قطعا تو روایت هم داشت از استبن تا وقتی که دیگه برات واضح شد در چی هم بود که مقدار صبر میکرد تو روایت تا یقین پیدا بشه به دخوله. شایدم حضرت که فرموده اینا را اینا از باب احتیاطه، نمیخواد بیان از اینا، ما نمیتونیم قاعده کلی بفهمیم از اینها، قاعده کلی که قطعا فهمیده نمی شود، اما چجور توجیه بکنیم؟ توجیهش همینه دیگه، ما بی نتیجه رسیدیم که این از باب احتیاط دیگه، این مقدار میشه قطعا وقت داخل شده. ظاهرش همینه، نمیشه آخر ظاهر وقتی خلاف واقعه چطور میشه قبولش کرد؟ تزول و شمس فنس در اردی بهش نصف قدم، کجا نصف قدم؟ بعض جا نصف قدم، بعض اوقات نصف قدم هنوز زوال شمس نشده، بعض اوقات هم نصف قدم یه قبل شده. میگم در حق این آقای عبدالله ابن سنان احتیاطش همین بوده دیگه، ما نتونستیم این روایت رو، دیگران هم همینجور اشکالات رو کردن دیگه، نگاش بکنید بالاقدام نمیشه، ما ضابطه‌ای نداریم، ضابطه همون است که اولش بالعود، بالحاجب هم که خیلی سخته، یکی هم به دایره هندیه، هندسیه، همین دوتا عرضم به خدمت شما، اون یکی ما میتونیم سید رو بخونیم، بله میتونیم ما زوال را تشخیص بدیم. اینجور فرمود مرحوم سید: خب پس اینجور فرمود مرحوم سید که باز تحدید تقریبیون کمالا یخفا و یعرف و ایزن به دائرت الهندیه و هی ازبت و امتن. کلام صاحب جواهر رام که ما بیان کردیم که مناقشه کرده بود و گفتیم نه اینا مطلب میرسه ها که شریعت یقدر دنبال اینجور دقت ها نیست، ولی حالا اگرم کسی رفت و برای خودش یک میزانی درست کرد تو خانه شو یه مقیاسی درست کرد و هر روز نگاه کنه، اونا منع شرعی نداره، بله، ولی ضرورت هم نداره. خب از زوال که بگذریم، مسئله بعدش و یعرف المغرب ذهاب الحمره المشرقیه از سمت راس و الاحوت زوال ها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق. یه بحث مهمیه در شناختن مغرب که به ازا قرابت شمس دیگه داشت در روایات دخل وقت سلاطان مغرب و عشا، یا در ظهر داشت که ازازالت شمس و انتفی وقت منوما حتی تقرب شمس. غروب شمس در روایات غایت وقت ظهرین قرار گرفته است و مبدع وقت عشاءین. ما صحبت سر غروب شمس، غروب شمس به چیه؟ شبهه مفهومیه که در اصول بحث میکنن. این غروب شمس شبهه مفهومیه داره. غروب شمس چیه؟ ظاهرا اهل سنت اتفاق دارن که غروب شمس همون سقوط قرص شمسه، استتاره شمسه، قرابت شمس دیگه غروب کرد دیگه. در ناحیه مشرق طلعت شمس ظهور پیدا کرد، اونجا هم غروب پیدا کرد، استتاره قرص. در میان شیعه اختلافه. بعضی ها همین نظر را دارن که قرابت شمس اجمال نداره، شبه مفهومیه نداره، غروب مثل طلوع دیگه، قرابت غروب کرد یعنی سقوط کرد، از دیده ها پنهان شد دیگه. ولو حالا شما نورشو میبینی ولی قرابت شمس خورشید رو نبینی، استتار و قرص، استتار و قرص غایت و مبدع، ولو حالا نورش باشه. بله در مقابل خیلی ها میگن نه، مجرد استتار قرص کافی نیست، غروب را میگن شبهه مفهومیه داره. و از بعض روایات استفاده کردن، شاید هم بعض اونا بیان غروب خودش واضحه ولی به حکم تعبد، این هم هست. دو تا نظر دیگه، بعضی من خود غروب روشن نیست، غروب شمس یعنی چه؟ شبه مفهومیه داره. هنوز داری شما شعاعش میبینی، معلومی صدق کنه قرابت شمس، شبه مفهومیه داره. بعضی هم میگن نه، غروب شبه مفهومیه نداره، حکم بعض روایات، استزار از بعض روایات، میگن یک غروبی داریم یک مغربی داریم، 10 دقیقه 15 دقیقه به اختلاف و فصول فرق میکنه. اون وقت ذهاب حمره مشرقیه یه. ما اینو باید بحث بکنیم ببینیم آیا ما تو ذهنمون اینه که غروب شبه مفهومیه نداره. غروب مثل طلوع حتی تقرب شمس، همی که عوام اهل سنت فهمیدن، عامه فهمیدن، غروب همینه، غروب استتار و قرصه. اگر ما خواسته باشیم چیزی اضافه بکنیم بگیم استتار و قرص کفایت نمی کند، این بند به استزار از روایت هست. این که بعض ادعا کردن غروب شبه مفهومیه داره، ما نتونستیم باور کنیم. غروب شبه مفهومیه نداره، قرابتش مردم میفهمن. این روایات را برای همین عوام الناس بیان کردن، حتی تقرب شمس غروب کنه، شمس از دیده ها پنهان میشه. تمام تلاش بر اینه که آیا از روایات یه تعبدی استفاده میشود که نه علاوه از این غروب یک چیز دیگه باید محقق بشود به نام ذهاب حمره مشرقیه. مجرد استتار و قرص کفایت نمی کنه. عمده بحث بعض روایاتیه که در این باب رسیده. ملاحظه بفرمایید ببینیم اون روایات را مرحوم آقای خوی استظهار داره، ما تو ذهنمون نکنیم استظهار ناتمامه و همینجور استتار و قرص کفایت میکنن. خیلی علمان بودن دیگه، استتار و قرصی بودن، روزشارا میخوردن، قلیونشان میکشیدن، بعد میامدن با مأمومینشان نماز میخوندن و گفتن حالا برید شما افطار بکن.